أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث مقدماتی دوم پیرامون مال از نظر تعریف و ویژگی ها و انطباقش بر رمز ارز هاست. تا اینجا ما در مرحله موضوع شناسی پیرامون رمز ارز و اون چه که به نوعی به شناخت ماهیت رمز ارز کمک می کرد مطالبی رو عرض کردیم. آقای حسین یک کمی این در رو باز می کنید که هم هوا نه یکیش کافیه حالا. بله بله. هم هوا جریان پیدا کنه هم بعد عرض کردیم دو موضوع مقدماتی یا دو مطلب مقدماتی هم باید مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول درباره پول بود. چند جلسه درباره پول و تعریفش و چیستی و ویژگی های اون، تاریخچه اون، انواعش بحث کردیم و سرانجام مسئله انطباق پول به معنای امروزی بر رمز ارزها رو رسیدگی کردیم. مطلب یا مقدمه دوم و مطلب دومی که به عنوان مقدمه لازمه درباره اون بحث کنیم و اونگاه وارد متن و اصل بحثمون بشیم این است که مال چیست و چه ویژگی هایی داره و آیا رمز ارز را به عنوان مال میتوانیم محسوب کنیم یا نه. خب مال از نظر لغوی یک معانی براش ذکر شده، ولی اکثر لغویگین اون رو به عنوان یک لفظی که معنای واضح و روشنی دارد معرفی کردن. یعنی بعضن اینقدر معنای اون رو واضح دونستن که صرفاً به بیان برخی مصادیق و محدوده اون اشاره کردن. این که حالا مثلا مال محدود به اعیان یا غیر اعیان رو هم در بر میگیره بیشتر به حواشی معنای مال پرداختن تا خود معنای مال. مثلا در کتاب العین آمده است المال معروف و جمعه اموال و کانت اموال العرب انعامهم. میگه مال معناش روشن شناخته شده است، اصلا معنای ارائه نمیده اینجا. جمعش هم امواله و وقت اشاره میکنه به یه مصداق معروف در اون دوران که اموال عرب همون حیوانات و چهارپایانشون بودن. چیز دیگری مثلا حالا شاید خیلی نداشتن که عنوان مال برش منطبق بشه. کتاب العین جلد 8 صفحه 344. لسان العرب میگوید المالو معروفون ما ملکته من جمیع الاشیاء. مال معناش شناخته شده است و عبارت است از اون چه که تو مالک اون میشوی. من جمیع الاشیاء همه اشیاء را شامل میشود. لسان العرب جلد 11 صفحه 635. سها باز ذکر کرده در مورد مال میگه المال و معروفون جلد 5 صفحه 1821. المحیط فی اللغه میگوید المال و معروفون و هو عند العرب الابل. اون مطلق انعام رو گفته بود، این میگه شتر. شاید حالا این مهمترین چیزی بوده که به عنوان مال معرفی شده. جلد 10 صفحه 358. تاج العروس باز میگه که المالو ما ملکته من کل شیء. هر چیزی رو که شما مالک بشید این ماله. جلد 15 صفحه 703. ببینید در همه اینها روی معروفیت، وضوح و عدم نیاز به تعریف مال تأکید شده. تنها حالا بعضی های مصادیقی ذکر کردن، مثلا بعضی گفتن همه اشیا را در بر میگیرد، بعضی ها به خصوص مثلا حیوان یا شتر اشاره کردن. این از نظر عرف، ببخشید از نظر لغت. در عرف هم مال همین معنا رو داره، چیزی متفاوت از اون چه اهل لغت گفتند نیست. در عرف عام مال عبارت است از همین چیزهایی که انسان مالک میشه، حالا مصادیقش هم که روشنه، و علی ظاهر محدود به اعیان هم نیست. هرچند برخی مثل ابن اسیر و تریهی اون را محدود به اعیان دانستند. حالا چه دلیلش چیه؟ حالا این دیگه بیشتر شاید به استعمالات عرض به حضور شما توجه کردن. در عرف خاص، حالا عرف خاص که ما میگیم اینجا منظور اصطلاح فقه هاست. البته در سالهای یا دهه های اخیر اصطلاح حقوقدانه ها هم بعضن یه اصطلاحی شده تا حدی غیر منطبق بر اونچه که فقه ها گفتن، هرچند در خیلی از موارد اصطلاحاً بین فقها ها و حقوقدانان اختلافی نیست. اونها هم حالا در مورد مال یه تعاریفی یا نکاتی را مطرح کردن. فقها ها هم از قدیم الایام در کتاب های فقهی به تعریف مال پرداختند. لکن اون چه که در تعریف فقها بیشتر مشاهده می شود، قبل از آن که بیان اجزاء ماهوی مال باشه، جنس و فصل مال رو بخوان تعریف بکنن، به بیان ویژگی های مال پرداختن. مثلا بعضیا دو ویژگی برای مال ذکر کردن، بعضیا یک ویژگی، بعضیا دو ویژگی برای مال ذکر کردن، بعضیا سه تا، بعضیا چهار تا. اختلافاتی که نوعاً وجود داره در عدد مختصات مال و ویژگی های مال. البته این اختلاف در عدد هم شاید از حیث این است که مثلا برخی گمان کردند مال مشتمل بر، اگر این ویژگی رو داشته باشه، مشتمل بر سایر ویژگی ها هم هست. حالا من برخی عبارات فقها را که در مورد مال مطالبی گفتن نقل می کنم، هرچند در کتاب های فقهی هم نوعاً به این مسئله نپرداختن. شاید هم علتش این بوده که مال در اصطلاح فقها هیچ تفاوت معنایی با مال نزد عرف و اهل لغت نداره. یعنی معنای مال چون واضح بوده، نه لغوی ها خیلی به تعریفش پرداختند نه فقها. گاهی به مناسبت ها در بحث های مختلف به این ویژگی ها اشاره کردن، والا شما حالا در حد یه دو کلمه سه کلمه یه وقت اومدن گفتن مال مثلا فلان چیز است، والا یه بحث مفصلی مطرح نکردن و شاید لازم هم نبوده. حالا ما چون اینجا نیازمندیم که تعریف مال رو بدانیم، از حیث این که ببینیم آیا این پدیده مصداق مال هست یا نه، یه مروری بر این عبارات میکنیم. مرحوم، بله، اینجا در اصطلاح فقها مد نظر ماست. حقوقدان ها هم که حالا یه تعریف هایی برای مال کردن نزدیک به اون چه که فقها گفتن، اونا هم به برخی ویژگی ها اشاره کردن، و الا اونا هم تعریف مستقلی غیر از مال، یعنی غیر از فقها، برای مال ارائه ندادن. مرحوم علامه میگوید در تذکره، حالا این لا یجوز و بیع و مالا منفعت فیه لأنه لیس مالا فلا یؤخذ فی مقابلته المال کالحبت والحبتین من الحنته، تذکره، تذکرة الفقها، جلد 10 صفحه 35. حالا اینجا فرموده که بیع چیزی که منفعت در اون نیست جایز نیست. چرا؟ لأنه لیس مالا، یعنی یکی از ویژگی های مال یا مهمترین ویژگی مال این است که دارای منفعت باشد. چیزی که منفعت نداشته باشه این مال محسوب نمیشه. حالا این که مرحوم علامه تنها این ویژگی رو برای مال قائل باشه، اینو نمیشه از این عبارت استفاده کرد، چون اینجا به مناسبت بیع مالا منفعت علی فیه میفرماید این چون مال نیست بیعش جایز نیست. حالا در جاهای دیگه ممکنه برخی ویژگی های دیگر هم برای مال ذکر کرده باشه. خب دیگران عرض به حضور شما، بله مرحوم نائینی در مورد مال حالا با یک بیان مبسوطتری چند ویژگی رو برای مال معتبر دانسته. میگوید و یعتبر و فی مالیت شی امورون، در مالیت شی چند چیز معتبر است. چهار امر رو ایشون ذکر میکنه. الاولو ان یکون له احد الامرین من المنفعه او الخاصیه على سبیل منع الخلو. میگه این که یا منفعت داشته باشه یا خاصیت على سبیل منع الخلو، نمیشه هیچ کدام نباشه، هر دو با هم میتواند وجود داشته باشد، ولی این که هیچ کدام نباشه اون دیگه باعث سقوط از مالیت میشه. پس اولین ویژگی این است که منفعت یا خاصیت داشته باشد. خب حالا این که منفعت فرقش با خاصیت چیه؟ یه چیزی ممکنه خاصیت از دیده ایشون داشته باشه اما منفعت نداشته باشه، یا چیزی منفعت داشته باشد خاصیت نداشته باشد. و میتونی
منفعت نباشه چی در خاصیتی که منفعت نباشه چی معنی خاصیت داشته باشه؟
خب همین میخوام ببینیم آیا اینها از هم قابل تفکیک هست یا نه. اگر چیزی منفعت داشت لزوماً خاصیت داره، یا بالعکس اگر خاصیت داشت منفعت داره. به عبارت دیگر نسبت این دو نسبت عموم و خصوص مطلق
جان استاد جان قربونت برم
یا عموم و خصوص مطلق یا تساوی یا عموم و خصوص من وجه. شما الان خود یه حرفی زدین اون وقت اون که با این جور در نمیاد که. باید تصویر بکنیم چیزی را که، یعنی واقعا باید ببینیم آیا میتونه چیزی خاصیت داشته باشه اما منفعت نداشته باشه. ببینید این حالا ممکنه از یه جهتی این رو بگیم، از جهت دیگر هم میتوانیم بگیم خاصیت لزوماً منفعت نیست. یه چیزی ممکنه خاصیت داشته باشه عرض به حضور شما، اما مثلا اونجوری که ما در عرف میگیم این منفعت دارد، به این عنوان نتوانیم مثلا براش منفعت قائل بشیم. چی؟
اگر من چیزی که
حالا شما منفعت دید خاصیت گشت،
اگر من این چیزی داشته
باشم اصلا برای منفعت ایجاد نمی کنم، ولی چی میشه؟ من رو نمیذاره سقوط کنم، نگه میدارم. اون میشه منفعت دیگه. یه من یا در اون معنوی مثلا بازم من یه چیز معنوی بسنم. نه حالا ببینید، خاصیت، نه اجازه بدید، خاصیت چه بسا به معنای خصوصیت، نه اون خاصیتی که شما معادل منفعت میگیرید. یه چیزی ممکنه، یه چیزی ممکنه خصوصیت داشته باشه اما هیچ منفعتی، مثلا فرض بفرمایید یک کسی یه تار مویی، یه نمیدونم چیزی که متعلق به یک عزیزه برای او، این خصوصیت داره، برای این ارزش داره ولی منفعتی نداره. یه چیزی ممکنه منفعت داشته باشه خصوصیت نداشته باشه، لذا منظور از خاصیت نه اون خاصیتی که تو ذهن میگی این بخور خاصیت داره، اون که میگی خاصیت، اون خاصیتی که تو ذهنش من و شماست به همون معنای منفعته، ولی اینجا خاصیت به معنای خصوصیته. چیزی ممکنه خصوصیت داشته باشه اما منفعت نداشته باشه. بله
برداشت.
حالا این که این حرف درسته یا نه، اینو ما بعدن حالا باید بحث بکنیم. چی؟ نه اون بذر خودش منفعت داره اصلا، نه این مثالی هم که مرحوم علامه زده که اصلا میگه اون چیز نداره، اون به عنوان یه دونه ای که شما تو خونه یه دونه برنج مثلا یه گوشه بیفته، این میگه اصلا دارای منفعت نیست. یه دونه بل بگیم شما برای مورچه منفعت داره ولی برای انسان منفعت نداره. نه نه اون برای همه از فرق نمی کنه. نه اون حالا همین توضیحش همینی که من عرض کردم، از ثانی ان یکون مما یسه اقتناعه لاجل ما یترتب علیه من المنفعت او الخاصیه عقلا به انکان مما یقتنیه العقلاء لذالک به حسب عادتهم. ویژگی دوم این است که نگهداری اون صحیح باشد، نگهداری اون عقلایی باشد. منظور از صحیح باشه یعنی عقلایی باشه، ولی نگهداری که متصف به وصف صحت و بطلان نمیشه. منظور این که عقلایی باشد. عقلا نگن این چیه نگه داشتی، عقلا بپذیرند یه وجهی را برای نگهداری اون. حالا لعجل ما یترتب علیه من المنفعه، نگهداری اون یا به خاطر منفعتی است که دارد یا خاصیتی که دارد. اول خاصیت، شما الان یه مثلا تیکه ناخون پدر و پدر بزرگ و جدتو اگر یا تار موی اونو نگهداری اوغلا میگن اینو برای چی نگه داشتی؟ میگه این تارموی پدر بزرگمه، این مثلا دستمال پدر بزرگمه. خب این یه غرض اوغلایی است، میگن خب حالا این وجه داره نگه داشتنش. پس ان یکون مما یسه و اقتناء او لعجل ما یترتب علیه من المنفعه او الخاصیه عقلا. بعد توضیح میده به ان کان مما یقتنیه العقلا لذالک به حسب عادته. یعنی این از اون چیزایی باشه که عقلا اون رو نگه می‌دارند به خاطر منفعت یا خصوصیتی که دارد بر اساس عادت و اون روشی که دارن. ولی همه عقلا چیزی را که دارای منفعت است نگهداری می‌کنند، چیزی را که دارای خصوصیت است نگهداری می‌کنند. از سالس ان یکون مما یبذل العقلاء بإضاعه المال فلو لم یبذل بإضاعه المال لم یکن مالا کالماء فی جنب الانهار. میگه ویژگی سوم این است که به ازای اون مال داده بشه، یعنی دارای ارزش باشه. این تعبیرات حالا فرق میکنه، حالا بعضی ها مثلا میگن اوغلا نسبت به اون رغبت داشته باشن. من حالا عبارات دیگر رو میخونم. ایشون میگه من مایوب زل به ازای هل مال، مثلا کنار رودخانه های جاری و آبهای گوارایی که در اون جریان داره، حالا یه ذره آب هیچ ارزشی نداره، کسی بابت یه لیتر آب، یه 20 لیتری آب کنار این رودخانه پول نمیده، مگر اینکه ظرفش مهم باشه که بخواد آب رو در اون بریزه، ولی خود آب ارزشی نداره در این شرایط. الرابع الا تکون تلک المنفعه او الخاصیه المقومان لمالیت الشیء مسبن و موردن للنهی الشرعی فیکون. ببینید ایشون میفهمه این ویژگی چهارمه برای ما. این دیگه اصطلاحاً یه ویژگی است که در مال شرعی معتبره. تا اینجا این سه تا ویژگی مال عرفی بود، یعنی برای مال عرفی همین سه تا کافی است. اما اگر یه چیزی بخواد از نظر شرع مال محسوب بشه و مالیت داشته باشه، باید مسب به نهی شرعی و مورد نهی شرعی واقع نشده باشد. فیکون وجود المنفعه و الخاصیه کل عدم. چون اگر مورد نهی شرعی قرار گرفته باشد، وجود منفعت و خاصیت هر دو کل عدم است. فمثل الخمر و نهبه لا یکون مالاً لأجل المنع ان ترتب ما هو الملاک فی مالیت المال علیه شرعا. بنابراین مثل خمر و نهو الخمر، مثل خنزیر، اینها مال نیستند. چرا؟ چون شرع منع کرده از ترتب اون چیزهایی که ملاک در مالیت مال محسوب می شوند. این منفعت هم داشته باشه شارع نهی کرده. گرچه حالا هرچه که شارع نهی کرده باشه حتما منفعت نداره، حالا ما از نظر عرفی میگیم، ولو یه چیزی منفعت عرفی داشته باشه، اما اگر از ناحیه شرع منع شده باشد این مالیت نداره. کتاب البیع جلد 2 صفحه 265. خب این عرض به حضور شما بیان مرحوم ناینی، این 4 تا ویژگی که ذکر کردن. حالا اگر بخوایم عرض به حضور شما این ویژگی ها رو با عبارات دیگر و بیان دیگر ذکر بکنیم، چون این تعابیر رو برخی دیگر هم ذکر کردن، مثلا گفتن مال مورد رغبت عقلا باشد، امام رحمت الله علیه در کتاب البیع می فرماید ولیس المال الا ما یکون موردا لرغبت العقلا و طلبهم و معه یبذلون بإزاء الثمن. کتاب البیع جلد 1 صفحه 37. ببینید ایشون میگه مهمترین، حالا تعبیر مهمترین نداره، میگه اگر چیزی مورد رغبت عقلا نباشه مال نیست، و میفرماید علت این که عقلا به ازای چیزی پول و مال میدهند، یا حالا تعبیر ثمن به کار برده که دقیق تره تعبیر امام، ثمن و عوض در برابر اون میدهند، اینه که مرغوبون فی هست، عقلا بهش رغبت دارن. آی نائینی گفت مما یبذل و به ازائه المال، تعریف امام دقیق تره از دو جهت. یک، این که کلمه مال رو در تعریف عکس نکرده. آی نائینی وقتی داره مال رو تعریف میکنه نمیتونه توی تعریف دوباره از کلمه مال استفاده کنه، این میشه دور. میگه مال چیزیست که به ازای اون مال بذل میشود. خب خود این مالی که به ازایش بذل میشه چیه؟ نمیتونیم در تعریف از خود کلمه مال استفاده کنیم، درسته؟ یک. دو، ریشه این که عقلا به ازای چیزی مال یا ثمن میپردازن چیه؟ اینکه رغبت به اون دارن. امام هم کلمه مال را تبدیل کرده به ثمن، میگه و معه یبذلون به ازای ثمن، کلمه مال را استفاده نکرد، هم ریشه بذل مال رو گفته. به جای اینکه بگه یبذلون به ازائه المال، میگه چی؟ یکون موردن لرغبت العقلا. ریشه اینه، چیزی که مورد رغبت عقلا باشه به ازائش مال میدن. پس امام یک ویژگی مهم برای مال ذکر کرده، و اونم این که چی؟ مال چیزیست که مورد رغبت عقلا باشه دیگه. حالا اون ویژگی های دیگه به اصطلاح این که مثلا منفعت داشته، اونا هم هستا. ببینید اون نکته و مسئله محوری در مالیت اینه، اینی که مورد رغبت عقلا باشه. خب اینم یک. پس تا حالا ملاحظه فرمودید ما سه تا تعریف رو گفتیم، مرحوم علامه رو گفتیم، مرحوم نائینی رو گفتیم، امام رو هم ذکر کردیم. مرحوم آقای خویی عرض به حضور شما تقریبا یه چیزی شبیه اون چه مرحوم آقای نائینی گفتند رو آورده و شاید این سویجگی رو برای مال ذکر کرده. منفعت یا خاصیت داشته باشه، قابلیت اقتنا و اختصاص داشته باشه، ندرت و کمیابی داشته باشه. برخی از این تعبیر رغبت عقلا این به جای اون تعبیر این تعبیر رو به کار بردن، ندرت و کمیابی داشته باشه، یعنی مثل هوا در اختیار همه نباش، یا کلماء فی جنب الانهار نباش. منظور از ندرت و کمیابی یعنی این، یعنی مورد رغبت باشه، یعنی چیزی باشه که عقلا به ازای اون مال یا ثمن بپردازند. دیگران هم تقریبا عرض بود، مرحوم آقای حکیم مثلا مال رو اینطور تعریف کرده، المالیت و البته مالیت را، حالا ما بعد میگیم مال و مالیت تفاوت‌هایی دارن، میگه المالیت و اعتبار عقلایی و ناشئ ان کون شی موضوعا لقرض موجب لحدوث رغبت الناس فیه علا نحو یتنافسون فیه و یتسابقون الی و یتنازعون الی سواء اکان ذلک لدفع ضروراتهم الاولیه کل اقوات اللازمه ام الارضیه کل ادویت والعقاقیر ام لتحصیل لذه که بعض الفواکه بل اشربه ولا يحصل التنافس تنافس به مجرد ذالک بل لابد فیه من عزت الوجود فالماء فی الشاطع لیس مالا. آب کنار نهر مال نیست. و کز الحطب فی القابات و رمل فی بعض السهاری نهج الفقاهه صفحه 325. خب حالا این تعریفات عرض به حضور شما ذکر شد، حالا جنبندی شد چون وقت گذشته، که حالا بالاخره اون چی که از این تعریفات به دست میاد چیه و مال چه ویژگی هایی داشته باشه فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.